اینجا قبر کلینر است. از راننده این مسیر پرسیدیم که کلینر کی بود، گفتن که کدام موتر مسافربری بوده. کسی که شهید شده همینجا هدیرهش است. یادم کلینر بوده و موتر میگفت لنگر میکرد، یک طرف میلخشید و یک چوبه که پیش درایورها همیشه یا پیش راننده میباشه دنده پیند یاد میکنن، وقتی او را زیر تایر موتر میمونه کار نمیکنه درست. وقتی کار نمیکنه خود کلینر زیر تایر خود میندازه. اونموجه است که جان مسافرهایی که در موتر ششتن نجات پیدا میکنه، موتر استاد میشه، اما کلینر به ابدیت میپیونده، امونجا شهید میشه و دینمی قسمت ها البته میباشه. باز بس از امو تشییع جنازه امینجا دفنش میکنه، یک جای برش ساختن و نوشته کردن که قبر کلینر. اما اینجا بعض چیزایی هم نوشته است رنگش رفته، اگر ما بتونم خوانده: شهید محمد امین ولد جمعه خان ولسوالی غوربند ممکن باشه، چون بندش نوشته میشه غورش نوشته نیست، ولایت پروان میباشد، در زمان ظاهرشاهی سال دومی که تونل جور شده بود شهید شد و جان خود را به حق سپرد.
دیده گشا بهار شد، بهار شد، دشت و کوه و دامن نگر، سبز جهان جهان ببین، جهان ببین، لال چمن
تشکر از همراهیتان دوستان با سفر و چکر امروز. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه انعکاس خدمتتان رسیدیم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. و از ظرفیت‌های تجاری ایران و افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت می‌کنم از شما شنونده‌های گرامی و ارجمند در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تشکیل حکومت جامع و فراگیر با حضور همه گروه‌ها در افغانستان تاکید کردند. حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای اقلیم متنوع ایران و زمین ها و دشت های پهناور و پیشرفت های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت های دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه های ارتقای همکاری های مشترک برشمردن و خاطر نشان کردند. با وجود تحریم ها جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف داشته است و اگر تحریم ها نبود این پیشرفت ها به دست نمی آمد، زیرا تحریم ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت‌های داخلی خود اتکا کنیم. ایشان همچنین با تأکید بر این که یکی از عرصه‌های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه به ویژه وضعیت افغانستان است، گفتند نگرانی‌های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه‌های تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی به گفتگوهای خود با رئیس جمهوری ایران اشاره کرد و گفت مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف از جمله روابط تجاری، اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به اسناد امضا شده امید است با هدایت های جناب عالی روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. چنانچه اشاره شد رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر ضرورت تشکیل حکومت جامع و فراگیر با حضور همه گروه‌ها در افغانستان تأکید کردند. پیرامون این دیدار و بیانات رهبر معظم انقلاب همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با دکتر صاحب محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی افغانستان و مشاور سابق حامد کرزایی رئیس جمهوری سابق افغانستان و نظر وی را پرسید است.
افغانستان در 40 سال اخیر متاسفانه تحت تأثیر استراتژی‌های کلان آمریکایی، اروپایی و متحدین آمریکایی در منطقه روزگار بسیار غم‌انگیز و تراژیک را سپری کرد و هر نوبت هم آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف وعده‌های صلح، امنیت و حکومتداری خوب را در افغانستان دادن و از طرف دیگه ما دیدیم که در این 40 سال اخیر و مخصوصا در 20 سال بعد از اجلاس بن استراتژی خلق بحران بحران و مدیریت بحران در دستور کارشان بود و سرانجام در تولات اخیران آمریکایی‌ها نقش اساسی داشت. در یک گرد جمع‌بندی، افغانستان سیاست‌های فرامنطقه‌ای را در افغانستان تجربه کرد که سیاست‌های پر از بحران و پر از جنگ، خونریزی و درگیری بود و مردم افغانستان که اعتماد بر وعده‌های آمریکا و اروپایی‌ها داشتند دیگه اعتماد ندارند و در عمل دیدند که آمریکایی‌ها خلاف آنچه میگن عمل می‌کنند. یک راه مانده برای مردم افغانستان حل مسائل افغانستان بر اساس هماهنگی و همسویی با کشورهای منطقه و این منطقه درست هم دارد، به این معنا که اگر آتشی که در یک مرز و بوم شوراور شود آتشش دامن دیگرها را میگیرد و مخصوصا در زمانی که گروه‌های سلفی تکفیری و جهادی در افغانستان چی شدند و اوضاع افغانستان را بحرانی‌تر ساختند. سفر امام علی رحمان به تهران یک صفحه جدیدی بود و مخصوصا صحبت‌های مقام معظم رهبری که همیشه راگشا بوده، دردمندانه بوده، دلسوزانه بوده و حکایت از این می‌کنند که باید کشورهای منطقه در کنار هم به وضعیت امنیت افغانستان، ثبات سیاسی افغانستان، اقتصاد افغانستان باید توجه ویژه داشته باشند. امروز سرنوشت کشورها در گرو سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی است. ما سیاست‌های جهانی را تجربه کردیم، تجربه نامیمونی بود، اما فقط یک راه داریم که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری کشورهای منطقه باید در کنار هم در وضعیت افغانستان، در آوردن یک دولت فراگیر، در آوردن صلح و ثبات در منطقه باید همسویی نشان بدهند. ما صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری را با اون اندیشه‌های بلندشان در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ما دیدیم و نقطه امید و بارقه امید هستش که یک حرکت منطقه‌ای شکل بگیره که اول یک پاسخ باشه برای سیاست‌های چپاولگری آمریکا و ایادیش و جریان‌هایی که برای جنگ نیابتی تربیت شدن، دومی که بر افغانستان باثبات و افغانستان مستقل و افغانستانی که بتونه در همسایگی با کشورهای مثل ایران اسلامی در رابطه با شمال افغانستان یک حیات مسالمت‌آمیز داشته باشه. و من خودم بارها گفتم که راه حل بیرون رفت از بحران افغانستان اقدامات منطقه‌ای می‌طلبه، نه اقداماتی که از اون طرف دریاها و از اون طرف آبها آمریکایی‌ها بیان سرنوشت ما رقم می‌زنن که ما کلاً در این مدت 30 سال، 40 سال و 20 سال اخیر ما این تجربه بسیار نامیمون در افغانستان از نوعی آمریکا داشتیم و این تابال ادامه دارد و امیدوار هستیم که طالبان هم این توجه این امر شده باشد که آمریکا منافع خود را دنبال می‌کند و این منافع آمریکا قربانی گرفتم از افغانستان و از ملت مظلوم افغانستان و از اکثریت خاموش افغانستان همیشه قربانی گرفتم.
یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در صحبت‌های دیروز خود با رئیس جمهور تاجیکستان بر او تاکید داشتن، نگرانی از گسترش و حضور گروه‌های تکفیری در افغانستان بود. ارزیابی شما در این بخش از صحبت‌های مقام معظم رهبری چی است؟
حرفای رهبری بسیار دقیق و با اشراف اطلاعاتی از مدت به این طرف آمریکا ها بعد از خروجشان از افغانستان و بعد از خروج ناتو از افغانستان استراتژی باطلاق سازی افغانستان در دستور کار خود قرار دادن تا کشورهای منطقه در این باطلاق افغانستان درگیر شوند. ایران اسلامی را میخواهند در این باطلاق افغانستان درگیر کنند و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و حتی روسیه و چین را در باطلاق افغانستان گرفتار کنند و این استراتژی آمریکایی بعد از خروجشان از افغانستان است. اما به خوبی مقام معظم رهبری، به خوبی کشورهای منطقه درک کردن که دیگه نباید افغانستان باطلاق استراتژی‌های غربی باشه و برای کشورهای منطقه آسیب برسن. به هر حال دیگه این دوره باطلاق سازی افغانستان بود از مقصد بعد از اجلاس قطر. به هر حال طالبان هم یک راه بیشتر ندارن، یا ایست که در کنار آمریکا باشن و همون باطلاق سازی افغانستان همون درگیری با کشورهای منطقه دنبال کنن، یا ایست که به دنبال حل مسائل افغانستان باشن و افغانستان رو از سیطره و هجوم دشمن و سیاست‌های سرکوبگرانه و نابود کننده آمریکایی‌ها نجات بدن. Yeah.
گفتگویی بود با دکتر محمد هاشم اسمت اللهی، کارشناس سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهوری اسبق افغانستان. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره سفر امام علی رحمان به تهران و بحث افغانستان گفت: در بسیاری از موضوعات با همسایگان اشتراک نظر داریم. مهمتر این که آینده افغانستان باید به دست مردم افغانستان رقم بخورد و آینده خود را به شمول همه بخش‌ها و گروه‌های افغانستان شکل بدهند و دولت فراگیر در این کشور تشکیل شود. قطعاً افغانستان و جغرافیای این کشور نمی‌تواند تهدیدی برای افغانستان باشد و امیدواریم هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به مسئولیت خود واقف باشد. سفر امام علی رحمان ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی داشت و درباره بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان نیز اظهار داشت: متاسفانه روند آمدن قانونی و غیر قانونی افغانستانی ها به ایران متوقف نشده و در مرز وضعیت خوب نیست و حاکمیت فعلی افغانستان باید در جهت بازگشت اتباع خود و هم در فراهم نمودن شرایط زندگی برای آنها و مسئولیت خیش عمل کند. وی گفت:
هم من از نزدیک دیدم، هم مقامات دیگه از نزدیک دیدم، متاسفانه ما روند آمدن قانونی و یا غیر قانونی افغانستانی ها به ایران متوقف نشده و ما روزانه شاهد این ترددها هستیم. در مرز وضعیت خوبی نیست، برخی بیماری ها منتقل شده. من خودم از یکی دو تا از اردوگاه ها از جمله سفیدسنگ بازدید کردم، با مردم صحبت کردم. بسیاری از مهاجرین افغانستانی در شرایط نامساعدی به ایران اومدن، توان ادامه زندگی رو به قول خودشون نداشتن. ما به طرف افغانستانی گفتیم که باید به مسئولیت خودش عمل کنه. ما خواستیم که بیان و مسئولیت بپذیرن، هم در بازگشت افغانستانی ها، هم در فراهم آوردن وضعیتی برای اونها که بتونن در کشور خودشون در آرامش و امنیت زندگی کنن. ما هم تمام تلاشمون رو بکنیم که در داخل افغانستان فراهم بشه زندگی آرام اونها.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزاریم. به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه انعکاس را میتونید دنبال بکنید و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز. حکمت الله سبحانی آقا، رئیس اداره ترانسپورت زمینی ولایت فراه، گفته که گمرک ابو نصر فراهی ترانزیتی شد. این مسئول محلی طالبان به خبرگزاری باختر گفته که از این پس تاجران افغانستان می توانند از طریق این گمرک به ایران صادرات و واردات داشته باشند. گفتنی است که دیروز نخستین محموله کالاهای تجاری از طریق این گمرک از ایران وارد افغانستان شد. پیش از این نیز خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از ایجاد اتاق مشترک بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان و ایران در کابل خبر داده بود. به گفته الکوزی، ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان در منطقه محسوب می شود و در حال حاضر سطح تجارت بین دو کشور به 2 میلیارد دلار رسیده است. دقایق قبل همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان. نخست از وی در مورد ایجاد اتاق مشترک بازرگانی و سرمایه‌گذاری افغانستان و ایران که در کابل شکل گرفته پرسید و همچنین وضعیت صادرات و واردات کالا میان دو کشور را.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اتاق تجارت مشترک با تمام کشورها و خصوصا با همسایه‌ها یک امر مسلم است. در قوانین اتاقا و در اساسنامه اتاقا هستند. ما اتاقای مشترک برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در بین کشورها، نه تنها که با ایران بلکه با دیگر کشورها هم تلاش داریم، با پاکستان داریم و با دیگر کشورها هم میخواییم که جور کنیم. ایران یکی از پارتنرهای شریک ما و تجارتی ما هستند در این منطقه و ما زیادترین تجارت با ایران داریم، هم سرمایه‌گذاری و هم تجارت. ایران ضرورتی احساس میشه که ما اتاق مشترک داشته باشیم به خاطر تسهیل تجارت و تسهیل سرمایه‌گذاری بین دو کشور و رفع چالش‌ها و مشکلاتی که در بین تجارت با وجود. ما قبلا 15 سال قبل که وقتی که اتاق تجارت و صناعی افغانستان دولتی بودن در وقت شهید مصطفی کاظمی، ما اتاق مشترک با ایران داشتیم. و دفتر داشتیم در تهران و هم در کابل که جناب علی خانی از طرف ایران رئیس اتاق بودن و از طرف افغانستان ما خانجان الکوزه در اون وقت رئیس همین اتاق بودیم. تقریبا در حدود 5-6 سال همین اتاق ادامه پیدا کرد. وقتی که اتاق تجارت صنایع افغانستان با سکتور خصوصی ارتباط پیدا کرد، یک سلسله موانی و یک سلسله مسائل سیاسی و بعضی مشکلاتی که دیگه خارجی ها بودن با وجود آمدن، این اتاق ایستا ایستا سقوط کردن از طرف افغانستان. بخش ایران فعال بودن تا فعلا هم فعال است و اینمی تشکیل اتاق مشترک که در کابل بودن و مدغم شدن. اما وظایفشان اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در او اخیجات شده وظایفش با پیش می بردن، سایر وظایفی وظایف هم با پیش می بردن که ما با ایران پروتکل ها و قرارات های داشتیم در تدویر نمایشگاه ها، در تدویر کنفرانس ها، نتمیکن ها که بارها ما رفتیم با ایران و در اوجا سر مشکلات و سر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری صحبت‌های داشتیم و در کابل و حتی در تهران ما شاید تدویر نمایشگاه های مشترک بودیم با همکاری سفارت ایران در کابل و سفارت افغانستان در تهران وظایف را پیش بردیم. ولی بخش اتاق مشترک ایران فعال هستند در اوجا و در اوجا بعضی سرمایه‌دارای افغان هم به طور مثال مسعودی صاحب و دیگر دوستان که در اینجا کار میکنن در هیئت رهبری شان هستند، در بورد شان هستند، در هیئت مدیره شان هستند و کابل آمده بودن و با ما ملاقات کردن و صحبت کردن با اتاق تجارت سرمایه‌گذاری که ما باید این اتاق پس در کابل فعال بسازیم. دیگه با می ضرورتشان صحبت کردیم، واقعا ضرورت وجود داره چون حال فعلا ما با ایران زیادترین تجارت داریم و زیادترین سرمایه‌گذاری ما بین ایران و افغانستان هستند. ضرورت احساس میشه که ما اتاق مشترک به خاطر رفع مشکلات تجاری و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. بالای تخنیک شان صحبت کردیم و فعلا یک سلسله مراحل هستند که این مراحل باید طی شوه، یعنی در قانون هستند که ما باید یک بورد مشترک و یک بورد موقت داشته باشیم، امور تشخیص میکنیم و تجارا باید یک دیتابیز به وجود بیاریم که تجارایی که با ایران کاروبار دارایی در تمام دیتابیز داخل شود و بعد از او هیئت مدیره اتاق تجارت سرمایه‌گذاری را تصویب بکنند، پیشنهاد شود با وزارت بازرگانی افغانستان و بعد از اوکی و تصویب او با وزارت خارجه افغانستان اجازه گرفته شود، بعد از او ما میتانیم که اتاق ایجاد بکنیم. به این ارتباط ما یک جلسه داشتیم و در مجلسه اکثر ما فیصله کردیم و ما هم به این نظر هستیم، به مامورین خود، به اشکاف خود وظیفه دادیم. فعلا یک بخش ایران ما در دپارتمنت روابط بین‌المللی اتاق به وجود آوردیم که همین وظایفه را پیش میبرند و مناسبات منظم و مشترک با اتاق مشترک داشته باشند. این کارا تا فعلا به پیش رفته و تماسا وجود داره. ما امیدوار هستیم که تا آخر این سال اتاق ایجاد شود.
جناب آقای الکوزی، چی چالش های در جلو راه سرمایه گذاران و بازرگانان ایران و افغانستان عیانا برای داد و ستد میان دو کشور وجود داره که شما دوست دارین او موانع برطرف شه؟
خب طبعا یک پروسه که طی میشه در اونجا مشکلاتی وجود میداشته باشه در طی مراحل اسناد، در قراردادها و در پروتکل ها که بین تجاره و سرمایه دارا میشه. یک کسی مال میخره، باز مالش به وقت نمیرسه یا مال بدل میان. در اینجا یک حکیمیت کار هستن که ما حکیمیت تجارتی داشته باشیم که همین مشکلات تجاره را باید حل بکنیم و همچنان مسائل تعرفوی هستن که با دولتهای خود صحبت بکنیم که تسهیل بیاره و علاوه از او مسائل ترانسپورت هستن که ترانسپورت ها باید به پیش بره، ترانسپورت ما برشان سهولت ایجاد شوه، با ترانسپورت ایران سهولت ایجاد شوه. پیرا اینمی مشکلات وجود داره در بخش صادرات ما، بعضی مشکلات است که با وقت و زمان وقت زیاد میگیره تا مراحل نمیشه در دوغارون و بعضی اموال هستن که از طرف ایران باید وصولن به خاک افغانستان، کانتینر سرغوچ آورده شوه و باز نمین، با موتورهای افغانی و طرف میرن و بار میکنن و میرن. اینمی بعضی مسائل تکنیکی هستن که در قراردادها با ایران هستن از لحاظ دولت قبلی، اینمی ها باید صد فیصد تطبیق شوه و میره قراردادها یا اصولی که هستن که به نفع تجارت نیستن و تجارت مختل میسازه و را باید رفع شوه و باید از بین بره. اینمی را باز به دولت های خود پیشنهاد میکنیم. اینمی مشکلات تطویر هستن، گرچه ویزا یکی از مشکلات بودن، حال خوب و خوشبختانه سفارت ایران کمک میکنه، ویزا برای تجار بیان حال لین دایر میشه و برش داده میشه و برای تجارای ایرانی هم داده میشه، تا یک اندازه حل شده. باز هم این مشکلات اگر می بودن، مشکل ویزا می بودن، او را هم حل خواهد کردیم. عمدتا مشکل تکنیکی، گمرکی و تعرفوی هستند و ترانسپورتی و همچنان قراردادها و حاکمیت تجارتی است.
خب، گفتگوی بود با خانجان الکوزایی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، پیرامون مسائل تجاری ایران و افغانستان و تشکیل اتاق مشترک بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان و ایران. همچنان در خدمتان هستیم. شنونده برنامه انعکاس هستید. سید حمید حسینی انتشار برخی خبرها درباره این که افغانستان محموله 500 هزار لیتر بنزین ایران را برگردنده است رد کرد و افزود تاکنون از ورود هیچ محموله بنزین ایران به افغانستان جلوگیری نشده و ممکن است این محموله مربوط به کشور دیگری باشد که از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده است و ادامه داد این که این بنزین مربوط به کدام کشور بوده است هنوز مشخص نیست و شاید بنزین عراق باشد که از مسیر خاکی ایران به افغانستان ترانزیت شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان بخشی از افراد فعال در مناسبات اقتصادی این کشور تغییر کرده اند و بنابراین در بعضی موارد ناهماهنگی های اتفاق افتاده است. مسئولان ولایت نیمروز افغانستان میگویند از واردات 500 هزار لیتر بنزین بیکیفیت به کشورشان جلوگیری کرده اند. به گفته این افراد 12 تانکر حامل 500 هزار لیتر تیل بیکیفیت پس از بررسی های مربوط به استاندارد دوباره به ایران مسترد و از وارد شدن آن به داخل کشور جلوگیری شده است. این موضوع باعث شد تا برخی در فضای مجازی ادعا کنند که کشور صادر کننده این محموله بنزین ایران بوده است. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. در برنامه انعکاس نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین موضوعات مرتبط با افغانستان و همچنین برخی از مسائل منطقه‌ای و بین المللی. امیدوارم که همچنان فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. التماس دعا داریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند انشالله بعد از اذان مغرب با افق کابل همراه ما باشید. با برنامه انعکاس خدمتان هستیم. موضوعات دیگری را هم تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند خواهیم کرد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
انشالله که تاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که بازسازی شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات را که 900 کیلومتر طول دارد به داوطلبی گذاشته است. شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات از شاهراهای مهم افغانستان شمرده می شود که در بخش داد و ستد افغانستان نقش مهمی دارد. ارتباطی داریم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید.
بله با سلام، وقتی شما و شنوندگان برنامه انعکاس با خیر باشد. خبر خوبی که از دیروز بدین سو مردم جنوب افغانستان و حتی تمامی افغانها را خوشحال کرده است و راه اندازی یک پروژه بسیار بزرگ به سطح افغانستان و به خصوص برای جنوب افغانستان و بالاخص برای مردم قندهار خبر خوشایند است. تلاش حکومت طالبان برای ترمیم و بازسازی شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات می باشد که نزدیک به 1000 کیلومتر طول دارد این شاهراه. وزارت فواید عامه حکومت سرپرست طالبان دیروز اعلان کرد که طرحی را با هماهنگی سکتور خصوصی و مشارکت عامه برای ترمیم و بازسازی شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات را ارائه کرده است. بر اساس این طرح سرمایه‌داران و شرکت‌های خصوصی باید تا 25 ماه جوزا یعنی ماه جاری شمسی اسنادشان را در این مورد ارائه کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان تصمیم دارد که کار ترمیم و بازسازی سرک کابل قندهار و قندهار هرات در دو مرحله به سکتور خصوصی یا مشارکت عامه واگذار کند. پیش از این موتروانان مسیر قندهار کابل و قندهار هرات و همچنین دیگر شاهراها در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور از خرابی سرکها، پول و کلچکها شکایت داشتند و این شاهراها به شدت در جنگهای اخیر افغانستان آسیب دیده است و موترهای بزرگ و کوچک با استفاده از این مسیر با مشکلات بسیار سختی روبرو هستند. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت سرپرست در کابل دیروز ضمن اعلام این مطلب گفت که هدف این طرح پیشنهادی آنها زمینه سازی سرمایه گذاری به سکتور خصوصی، سرمایه‌داران ملی و شرکت‌ها و همچنین حل مشکلات ترانسپورتی میباشد. او همچنین خاطر نشان کرد که حکومت به خاطر کمبود بودجه نمیتواند این گونه پروژه‌های بزرگ را تمویل کند. روی این دلیل به گفته کار ترمیم این شاهراه به سکتور خصوصی و سرمایه‌داران ملی واگذار شده است. با گفته سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، حکومت آنان فقط طرح را در این باره ارائه کرده و آنها تا 25 ماه جوزا باید داوطلبان و شرکت‌ها باید مراجعه کنند و اسناد علاقه‌مندی و دلچسپی خود را به این وزارت یا حکومت سرپرست تحویل دهد. پس از این موعد فهرست کوتاهی از آن تهیه می‌شود و روی پلانی که باید چگونه کار شود با شرکت‌های خصوصی در این مورد حکومت طالبان توافق خواهد کرد. مقامات طالبان همچنین میگویند که مصرف بازسازی سرک‌ها را از درآمد حاصله از شاهراها یا هزینه خاص رفت آمد وسایط تامین میکند. قابل یادآوری است که شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات در مجموع 900 کیلومتر طول دارد و یکی از شاهراه پر ازدحام، استراتژیک، مهم، پر رفت آمد به سطح افغانستان شمرده می شود. حمله بر کاروان موترهای اردوی ملی پیشین، قوای امنیتی حکومت پیشین و از سوی طالبان منفجر ساختن پولها و پولچک ها و نیز بار زدن بسیار زیاد از سوی موترهای باربری و عدم کنترل خوب از سوی حکومت پیشین از عوامل اصلی تخریب بیش از حد شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات می باشد. هرچند پیش از به قدرت رسیدن طالبان کار ساخت و ساز سرک ها از سوی برخی شرکت های کوچک و بزرگ در کابل و شاهراهای بزرگ به شمول سرک حلقوی افغانستان ادامه داشت و حتی کار بالای شاهراه قندهار کابل از کابل به سوی قندهار هم به شکل دو سرکه و اساسی آغاز شده بود، اما بر بنیاد گزارش ها کاروبار در این بخش در اکثر افغانستان متوقف شده و موتروانان وسایط و مسافران هنگام سفر با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. قابل یادآوری است که این شاهراه یک شاهراه بسیار مهم است و به شکل بسیار خوب اساسی و استاندارد در سال 2001 بازسازی شد این شاهراه از کابل تا قندهار و از قندهار تا هرات و با کمک اساسی از سوی کشورهای عربستان سعودی، ژاپن و آمریکا این پروژه مهم آغاز شد که در مجموع هزینه آن 250 میلیون دلار بوده و بخش اعظم این بودجه هم از سوی آمریکا و همچنین از سوی کشورهای ژاپن و عربستان سعودی تمویل شد که با گذشت چند سال استفاده غیر معیاری از سوی موتروانان که با توناژ بسیار بلند بارگیری و باربری شده بودند و عدم کنترل پلیس شاهراه حکومتی پیشین از این گونه موترها و بالاخص جنگها، انفجار، انتحار، پول پراندن، پولچک ها و تخریب کاروانهای اکمالاتی ناتو در این شاهراه، این شاهراه را برای اکمالات و برای کاروانهای اکمالاتی از سوی افراد طالبان به جهنم تبدیل شده بود. درست. و بخش بزرگی آن در این جنگها تخریب گردید.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما عزیز زاید، همکار ما در قندهار، از توضیحات خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
جور بشین.
بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید. به سایت ما سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه با صدور اطلاعی اعلام کرد که در آستانه برگزاری آیین‌های بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیش از هر زمان دیگر نیاز به خوانش دوباره اندیشه دینی و سیاسی و آرمانهای اخلاقی و انسانی آن بزرگ مرد الهی است. 14 خرداد 1401 هجری شمسی 4 جون 2022 میلادی سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. رابط عمومی ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه با صدور بیانیه اعلام کرد همان گونه که امام خمینی با ژرف اندیشی خیش در تبیین ماهیت نظام‌های استکباری و سلطه‌گر پیش بینی کرده بود، امروز تضاد منافع قدرت‌های بزرگ در مناطقی از جهان و شعله‌ور شدن آتش جنگ در بخشی از اروپا و کشتار انسان‌ها و آوارگی میلیون‌ها تن و افزایش رنج و گرفتاری ملت‌ها تشدید شده است. این بیانیه می‌افزاید در شرق میانه علارغم آن که امنیت و آرامش مردم سوریه و عراق و یمن و لبنان و افغانستان بر اثر پیامدهای لشکرکشی و دخالت‌های نامشروع آمریکا و همپیمانان غربی آن سلب گردیده است و فلسطین همچنان در اشغال صهیونیست‌ها با حمایت‌های آشکار سران قصر سفید و دولت‌های غربی است، اما بیداری و مقاومت کم نظیر ملت‌های مسلمان در این مناطق و انتفاضه اعجاب‌انگیز مجاهدان مظلوم فلسطینی مانع از تحقق اهداف نامشروع دولت‌های متجاوز استکباری و رژیم صهیونیستی گردیده و راهبردهای آنان را در این مناطق با بن‌بست‌های جدید و شکست مواجه کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است این واقعیتی غیر قابل انکار و افتخار انگیز است که نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران در پرتو آموزه‌های مکتب امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها در این حساس در این منطقه بحرانی جهان در 40 سال گذشته از کیان موجودیت و ثبات و امنیت کشور خیش در برابر 8 سال جنگ تحمیلی و صدها توطئه ناامنی و براندازی با تدبیر و اقتدار پیروزمندانه ایستاده است، بلکه امروز با عنوان نظامی مقتدر و باثبات در رأس محور مقاومت سرمشق ملت‌ها و دولت‌های دیگر شده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کاپیسا از آغاز بکار استخراج معدن سنگ نفراید در ولسوالی تگاب این ولایت خبر دادند. قاری احسان الله بریالای والی کاپیسا گفت با بهره برداری از این معدن با همکاری یک شرکت خصوصی برای بیش از 100 نفر زمینه کار فراهم شده است. این در حالی است که چندی پیش وزارت معادن و نفت دولت طالبان از آغاز کار استخراج معدن سنگ نفراید در ولایت ننگرهار نیز خبر داده بود. گفتنی است این که افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون و میادین نفت و گاز فراوان هنوز نتوانسته برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجهی از جمله مس، زغال سنگ، آهن، کوبالت، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم و لیتیوم است. افغانستان همچنین دارای ذخایر غنی نفت و گاز است که بیشتر آن در شمال این کشور قرار دارد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان امروز در نشست ساده سازی فرایندهای کاری در کابل افزود که برای خودکفایی افغانستان و رقابت با دیگر کشورها باید روندهای جذب کادر را تسهیل کنیم. حقانی بر بازگرداندن کادرهای علمی به داخل کشور تاکید کرد و افزود زمینه‌های خوبی برای بازگشت استادان و شخصیت‌های علمی که به خارج از کشور رفتند فراهم شده است و از آنها می‌خواهیم که به افغانستان بازگردند. این گفته‌های سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که با تحولات سیاسی و نظامی سال گذشته که منجر به سقوط حکومت پیشین و تسلط مجدد طالبان شد، صدها نفر از اساتید دانشگاه‌های افغانستان این کشور را ترک کردند و به کشورهای غربی پناهنده شدند. بر اساس یک گزارش تحقیقی، تنها از 3 دانشگاه کابل، هرات و بلخ 229 استاد افغانستان را ترک و 50 استاد دیگر از دانشگاه کابل استعفا کردند. معاون رئیس جمهوری پیشین مدعی شد گروه طالبان قصد دارد پایتخت را از کابل به قندهار منتقل کند. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان ادعا کرد طالبان می‌خواهد پایتخت افغانستان را بدون اطلاع قبلی به قندهار منتقل کند. وی تأکید کرد که این تصمیم کابل را به یک پایتخت اداری بدور از تنش‌های سیاسی و سخنرانی‌های ضد دولتی تبدیل می‌کند. ساله پیش بینی کرد انتخابات پارلمانی در کشور با مدیریت کمیته ویژه به ریاست هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برگزار و پارلمانی تشکیل شود که فقط برنامه رئیس حکومت را بشنود اما حق تصویب یا رد آن را نداشته باشد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد افغانستان تاکنون هیچ کدام از محموله‌های بنزین ایران را برگشت نزده است. سید حمید حسینی انتشار برخی خبرها درباره اینکه افغانستان محموله 500 هزار لیتری بنزین ایران را برگردانده است رد کرد و افزود تاکنون از ورود هیچ محموله بنزین ایران به افغانستان جلوگیری نشده و ممکن است این محموله مربوط به کشور دیگری باشد که از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده است. وی ادامه داد اینکه این بنزین مربوط به کدام کشورها بوده است هنوز مشخص نیست و شاید بنزین عراق باشد که از مسیر خاکی ایران و افغانستان ترانزیت شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت ایران اظهار کرد با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان بخشی از افراد فعال در مناسبات اقتصادی این کشور تغییر کردند و بناهم در بعضی موارد ناهماهنگی‌های اتفاق افتاده است. مسئولان ولایت نیمروز افغانستان مدعی شدند که از واردات 500 هزار لیتر بنزین بیکیفیت به کشورشان جلوگیری کردند. با گفته این افراد 12 تانکر حامل 500 هزار لیتر تیل بیکیفیت پس از بررسی‌های مربوط به استاندارد دوباره به ایران مسترد و از وارد شدن آن به داخل کشور جلوگیری شده است. این موضوع باعث شد تا برخی در فضای مجازی ادعا کنند کشور صادرکننده این محموله بنزین ایران بوده است. صدر اعظم پاکستان در آستانه سفر رسمی به ترکیه با حائز اهمیت خواندن روابط اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران و عربستان گفت ما به اقدامات خود در راستای تقویت وحدت میان امت اسلامی ادامه خواهیم داد. محمد شهباز شریف قبل از سفر رسمی 3 روزه به ترکیه در مصاحبه با آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه موازی پاکستان درباره روابط با ترکیه، وضعیت اقتصادی کشور، تحولات منطقوی، اوضاع افغانستان، روابط با کشورهای مهم جهان اسلام، آمریکا، روابط با هند، تحولات کشمیر و همکاری‌های راهبردی با چین را تشریح کرد. صدر اعظم پاکستان درباره روابط این کشور با ایران و عربستان گفت روابط ما با این دو کشور بزرگ اسلامی ریشه در ارزش‌ها، اعتقادات، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های مشترک دارد. و اظهار داشت پاکستان روابط برادرانه بسیار خوبی با عربستان دارد و به همان اندازه از روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار است. صدر اعظم پاکستان درباره اوضاع افغانستان نیز گفت تعامل با دولت موقت در این کشور یک امر انتخابی نیست بلکه یک ضرورت است. جهان نمیتواند مردم افغانستان را رها کند و فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان برای افغانها، پاکستان و جامعه جهانی فاجعه بار خواهد بود. و هشدار داد که هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان اثرات دنباله‌دار بر همسایگان و فراتر از آن خواهد داشت. همچنین خروج پناهجویان و تروریسم فراملی از افغانستان به نفع هیچ کس نیست. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو در شبتان خوش و آرام تا فردا صبح. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد. کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله این که نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است: پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه های من را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته با او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. حجت الاسلام قرائتی.
ما دو رقم لذت داریم، یکیشو مردم چشیدن، یکیشو مردم نچشیدن. یکی از لذتایی که آدم میچشه اینه که فرش خونش رو عوض کنه، مثلا زیلوه میکنه قالی. یه لذته که زیلوه خون ما قالی بود، حرکت کردیم از نخ زیلو به پشم قالی. خب قالی که شد، طرف فکر کنه که زندگیش سر و سامان پیدا کرد. یه لذته، یه لذت دیگه هم هست از او بر. آدم قالیشو بفروشه، زیلوهای متعدد بخره که به چند نفر بده زیلو. یه خوده غذا اون از مثلا 4 رقم خوراک غذاست، 4 رقم 2 رقمش کنیم پول 2 رقمش بده به فلانی. مکارتی برام آمد که دوشیده فلانی با جناب آقای فلانی ازدواج کرد، خواستیم شما در عروسی و تالار ما شرکت کنید. با فامیل عروس نشستیم، برنامه ریختیم، بودجه که میخوام خرج تشریفات و تجملات کنیم، بیم دو تا دختر و پسر را جهازیه بدیم با یاداماد کنیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یأجوج و مأجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود. و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس به موسی و هارون می فرماید موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله های شعیب را آب می داد، دیوار مردم را درست می کرد و برای مردم خانه می ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می فرماید در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه شننده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
شیرین میرا بانه، از یار شیرین میرا بانه.